افراد به چپ رادیو فنگ آتش
سلام، این 22 برنامه صبح جمعه با شماست. شما شنونده رادیو فنگ هستید و ما در شهریور سرخ تهران از استودیوم شیلی با شما خواهیم بود.
گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت، گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت. تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود. قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود. زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت. زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت. زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت. آخ زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت.
پدر بزرگم می گفت در جهنم مارهایی هست که آدم از دستشان به اژدها پناه می برد و حالا حکایت ماست، با این تفاوت که ما یادمون رفته که گریز از جهنم هم ممکنه. در وضعیتی که ما از ماری به ماری دیگه و گاه به دهان اژدهاها پناه می بریم، زندگیمون شده عرصه تاخت و تاز اژدهایی که خودمون پیش از این با هزار زحمت و تلاش شیشه عمرشون رو به خیال خودمون شکسته بودیم. در چنبره ماری بزرگ اسیر شدیم و دزدی ماهر هر روز و شب مشغول غارت جیبمونه. حیرت زده ایم از وقاحت آشکار کسانی که بحث روز انتخابات و نقطه اوج تمدن دموکراتیکشون بحث بر سر استراتژی و تاکتیک با آتیش کشیدن خونه های ماه. حیرت زده از اینکه اوباما که نه با اونا بود و نه با ما دلگیری تعلل در حمله به ایران رو تلفنی از دل نتانیاهو در میاره. اما ما حیرت نمی کنیم. ما هیچ وقت حیرت نمی کنی، همونطور که هیچ کار دیگه ای هم نمی کنی. تنها مطابق عادت این روزها کنترل تلویزیون رو بر می داریم تا از وقاحتی به وقاحت دیگه پناه برده باشیم، از آغوش اون مار به دهان یک اژدها. و این بار این یاوه های اولیا حضرت که در سالگرد گور به گور شدن اعلی حضرت همایونی شاهنشاه آریامه سعی میکنه از یادمون ببره که چه بر سرمون اومده. اون در میان انبوه قاب عکس ها توی خونه مجللش رو به دوربین و خیره توی چشم های ما اشک تمساح میریزه و اون شب همه یک صدا میشند: ماست سیاهه. البته که بعد از گرفتن یاوه های ثابتی جلاد که پاسخ های دموکراتیک و مبتنی بر تساهل و تسامح دریافت کرد و فرصت استفاده از آزادی بیان رو داشت، اصلا هم عجیب نبود که یاوه های اولیا حضرت هم تسخیر کنندگان دیروز خیابون های تهران رو در موضع کسانی بنشونه که برای گرسنگی فرزندان اعلی حضرت در هواپیما اشک می‌ریزن و انگار نه انگار که اینا همون قاتلان زیباترین فرزندان آفتاب و باد بودن و انگار نه انگار که اونا شاعری به نام خسرو گل سرخی را کشتن. هرچند که رضا براهنی شاعر این خطوط هم خود خیلی از چیزها را از یاد برده، اما ما یادمون هست که
شما خسرو گل سرخی را کشته اید، گرچه مطبوعات فقط افتخارات شما را به رخ می کشند، گرچه آقای جورج پومپیدو هم شاعر است و گرچه شهبانوی استخوانی ایران هم به عضویت افتخاری آکادمی خرگوشان پیر فرانسه انتخاب شده، ولی ما می دانیم که شما شاعری به نام خسرو گل سرخی را کشته اید. آخر ما هم بین آجانها، گروهبانها و ماموران سازمان امنیت جاسوسانی داریم. شما خسرو گل سرخی را کشته اید. این به افتخارات شما در مطبوعات مربوط نیست، به نفت، به پول، به موکب همایونی که بر دوش جلادان سازمان امنیت حرکت می کند، به طرح ابریشم کلاغی جدیدی که کارگران گرسنه بلوچ برای پوشاندن استخوان‌های موزون شهبانو بافتند. هیچ چیز به هیچ چیز مربوط نیست و تازه خبر تیرباران همه جا هست، بیان که واقعا خبر تیرباران در جای درد شده باشد. و همین علامت این است که شما خسرو گل سرخی را کشته اید. شاید یکی از افراد، یکی از گروهبان‌های ارتش که 3 ماه ریش گذاشت تا 10 دقیقه در برابر شاه در فرودگاه مهرآباد نقش عالم روحانیت ایران را بازی کند به ما خبر داده، یا یک رئیس کلانتری که در بدر به دنبال چریکه است به زنش گفته، زن او به زن من گفته، زن من هم رفته در میدان مجسمه جیغ زده به همه گفته. شاید آقای دکتر عزودی شخصاً به خود من گفته. شما خسرو گل سرخی را کشته اید چون 4 روز بعد بنیاد مولوی باز کرده اید و 4 ماه قبل کنگره شعر به راه انداخته اید و شاه ایران هم در شمار نویسندگان برجسته ایران در آمده. این را دکتر پرویز خانلری، لله مادرزاد، نطفه ولد و زنای شاه و شهبانو نوشته، نه من. شما خسرو گل سرخی را کشته اید، حتی پیش از آن که بکشید کشته اید. شما 2500 سال پیش از این خسرو گل سرخی را کشته اید.
وقتی از دوران پیش از انقلاب 57 سخن به میان می آید، بسیاری از آن دوران به عنوان عصر طلایی فرهنگ و هنر تاریخ ایران زمین یاد می کنند. جشن هنر شیراز، جشنواره بین المللی فیلم تهران، حضور آثار برجسته هنری جهان در ایران و سفرهای مداوم آرتیست های بین المللی به ایران و همین خط را ادامه بدهید تا ستایش فراوان از آزادی های اجتماعی و خواندن خواننده های مردمی در کاباره مولان روژ و غیره. جشن هنر شیراز همراه با جشن های 2500 ساله و آوای شاهنشاه آریامهر بالای سر کوروش کبیر و شهبانو فرح دیبا که آوازه هنر دوستیش طراحان مد و لباس برندهای بین المللی را به استعلام از وی برای مدهای جدید خود وادار میکرد. همان ملکه هنر دوست آریایی که عقب ماندگی های هنر ایران زمین را با حضور در نمایشگاه های هنرمندان مشهور و خرید آثار از حراجی های بین المللی هنری دنیا به تنهایی جبران می کرد و باعث سرفرازی این نوادگان کوروش کبیر می شد. اما در پس این دوران طلایی تاریخ فرهنگ و هنر ایران زمین چه گذشته است؟ هنر در جامعه ایران آن زمان به عنوان اسلحه‌ای مؤثر و ارزان جریان داشت و در واقع ابزاری برای وابستگی به استثمار جهانی و در جهت تحقیر مردم محروم و طبقه کارگر به کار گرفته می شد. دربار پهلوی با خرج کردن سرمایه‌های برآمده از نیروی کار مردم محروم و عامی در پی تحمیل موجودیت خود به عنوان قدرت غیرقابل نفوذ بود و همراه با تجهیز خود به ادوات نظامی و سرکوب شدید مخالفان و معترضان، هنر مورد نظر و به تبع انحطاطی را با روکشی از مفاهیمی چون هنر مدرن و فرهنگ امروز گسترش می‌داد. برای چاپیدن زیاد باید تحمیل فرهنگی زیادی هم صورت بگیرد. پس بیجا نبوده که کتاب‌های درسی و کتاب‌های کودکان نظارتی دیکتاتوری می‌شود و رسانه‌های وابسته ارزشی مثل تسلیحات نظامی پیدا می‌کنند. در همین خلال برای هنر هم با شور و بررسی‌های زیاد جشن‌های برنامه‌ریزی می‌شود. وقتی که گردانندگان و صحنه چرخان‌های مطبوعات و این جشن‌های هنری را می‌بینیم که یا خریداری شدند یا زیر سایه اسلحه ترسیدند و یا که از جان سپاران خانه‌نشین حکومت هستند، دیگر خود نمایانگر وضعیت فرهنگی مخاطبان این نوع هنر است. در این وضعیت هنر و فرهنگ بر اثر پول و تفنگ خدمتگزار سیستم حاکم می شود. دربار پهلوی در چنین وضعیتی با تصویب نامه های سیاسی فرهنگی هنر و ادبیات را به خدمت خود در می آورد و در مسیر دلخواه خود پیش می برد و با همیاری و تعامل با دانشمندان و هنرمندان خود فروخته کنش و اندیشه را تفتیش می کند. در این میان کسانی هم هستند که پول می‌گیرند و ارتقاء مقام پیدا می‌کنند تا به نمود نظم حاکم هنر و اندیشه بسازند، در حالی که هنر در برهم زدن نظم موجود معنا پیدا می‌کند. هنرمند در واقع همیشه با نظم حاکم درگیر است، وگرنه خلق اثری جدید چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
مسئله این است که عرصه هیچ وقت برای شبه هنرمند تنگ نیست. هیچ وقت. بله، مسئله مهم این است که شبه هنرمند با ممیزی مخالف نیست و وجودش را حس نمی کنند، نه که او کاری به کار ممیزی ندارد و ممیزی کاری به کار او. نه خیر، اشتباه می کنید. این دوتا برادران توامان هم دیگرند. اصلا شبه هنرمند زائده ممیزی است، از عوارض ممیزی است، از عوارض ممیزی است. ممیزی هنرمند واقعی را می کوبد و بعض هنر کاذب را همه جا پخش می کنند. وقتی آلودگی هست چرا شبه وبا نباشد؟ وقتی ممیزی هست چرا شبه هنرمند نباشد؟
در همین شرایط کارگزارانی در هنر و فرهنگ در زمینه فرم و حتی محتوا به تثبیت موقعیت اجتماعی خودشان برای بهره‌مندی از مزایای قانونی سیستم حکومت می‌پردازند. آنها هم به هدف مورد نظر اربابان خود عمل می‌کنند و هم با بحث‌های روشنفکرانه انتزاعی، هنرمند سطح بالا و آوانگارد هنر و نظریه پرداز عرصه فرهنگ معرفی می‌شوند. اما در همان زمان هنر معترض از اتهامات وارده بر خود از سوی این جیره‌خواران حکومت نمی‌ترسد، چون هنرمندان معترض در آن زمان دریافته بودند که زیرپوستی‌ترین تأثیرات سیاسی در رابطه مردم با فرهنگ و هنر برای تقویت شرایط موجود از راه همین کارگزاران فرهنگی رژیم اتفاق می‌افتد. هنرمندان معترض در آن زمان تاوان این بینش خود را با زندان و شکنجه، با اعدام و تبعید پرداختند.
آقای سعید سلطانپور قرار بود که آخر جلسه ما باشن، ولی الان آمادگی دارن، میام براشون شما شعرشون میکنم. سلام شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی، خواهران، برادران، سلام. عضو کانون نویسندگان ایران هستم و با حفظ استقلال اندیشه خود و پذیرش تمام مسئولیت آن از پایگاه کانون نویسندگان ایران با شما حرف می‌زنم و برایتان شعر می‌خوانم. تا کنون 4 کتاب از من چاپ شده است. صدای میرا اولین مجموعه شعرهایم در سال 47 اجازه انتشار یافت، ولی بلافاصله پس از انتشار جمع شد. کتاب نوعی از هنر، نوعی از اندیشه، تحلیلی درباره هنر و ادبیات به ویژه تئاتر هرگز اجازه انتشار نیافت. تنها به جرم نوشتن آن مدتی در بازداشت به سر بردم. کتاب حسنک، نمایشنامه‌ای بر بنیاد تاریخ بیهقی، تا کنون اجازه انتشار نیافته. کتاب آوازهای بند که تنها به جرم سرودن آن 3 سال در بازداشتگاه ها و بند ها به سر بردم و چون دیگران عقوبت هایی نابجای و وحناور کشیدم منتشر نشده. 2 هفته پیش کتاب صدای میرا که در سال 47 تنها به بهانه چند صفحه جمع شده بود اجازه مشروط یافت. گفتند انتشار این کتاب آزاد است در صورتی که 21 صفحه آن را برداری، یعنی تمام شعرها را تک تک کنی و از هویت بیندازی. میبینید نشر اندیشه و هنر در صورتی که آزادانه نباشد آزاد است. این در شعر. اما در تئاتر، انجمن تئاتر ایران را در سال 47 بنیاد نهادیم. نمایشنامه های دشمن مردم از ایبسن، آموزگاران از محسن یلفانی، چهره های سیمون ماشار از برشت را کارگردانی کردم و نیز نمایشنامه انگل را که کارگردان مشترک آن بودم. تمام نمایشنامه هایی را که اجرا کردیم همه و همه اجازه نامه رسمی وزارتی داشتند. اصلاً چرا؟ ولی همه و همه مورد غضب از ما بهتران بودند. به علت کارگردانی نمایشنامه آموزگاران مدتی با نویسنده آن یلفانی در بازداشت به سر بردم و چه بگویم، محکوم شدیم. همکنون چند تن از دوستانم به جرم همکاری در اجرای نمایشنامه انگل در بندند و من همچنان که کانون نویسندگان به نام آزادی و بر بنیاد قانون اساسی ایران و متمم آن و اعلامیه جهانی حقوق بشر خواستار آزادی در بندان هستم.
چرا که آنها بر این باور بودند هنر و اندیشه اعتراضی که بنایی از اقدام رهایی بخش بر آن استوار است، از ارزش‌های فرم گرایانه و اکتشافات بیمارگونه ذهنی در زمینه نیل به مدرنیسم که معمول‌ترین راه رسیدن به خیال کاذب نوآوری است، دوری می‌کند. این واقعیت بروز یافته از جانب هنرمندان معترض برای هنرمندان سرسپرده و روشنفکران سردرخیش چنان ناگوار و تکان دهنده به نظر می‌رسد که با تمام توان خود در برابر آن جبهه می‌گیرند و علم مخالفت را برمی‌افرازند و تلاش می‌کنند آن را با برچسب رایج و رذیلانه شعار فرو کاهند و پویایی جبری و فلسفی آن را زایل کنند، حالان که در واقع شعار مترقی‌ترین، عمیق‌ترین و جسورانه‌ترین اعتقاد انسان آن دوران و شریف‌ترین تجلی آرمان ملت بود. هنرمندانی که در آن زمان با حضور در دستگاه‌های حکومتی در واقع کارمندان رژیم محسوب می شدند و در جشنهای هنری سروسات برگزار کنندگان را فراهم می آوردند، از اندیشیدن به شرایط اجتماعی پرهیز می کردند. آنها در پی تحلیل اجتماعی آن زمان نبودند و وظیفه هم برای خود در قبال آن وضعیت متصور نمی شدند و به علت ترسی سیاسی و همواره که از عدم هویت شخصی و فردگرایی تام نشأت می گیرد فراموش کرده بودند که با ملت خود و مخاطب خود در کجا و چگونه ایستاده بودند. رژیم در آن زمان به توان و پویایی توفنده هنر و ادبیات آگاه است. پس استراتژی خود را در برابر این تهدید گسترش مرزهای کنترل با همیاری روشنفکران و هنرمندان مثلا پیشرو تعریف می‌کند و تا جایی که می‌تواند از هنرمند سلب اعتقاد و باور می‌کند. باید متوجه بود که هنرمند سرخورده و واپس زده بهترین عنصر وابسته برای از بین بردن هنرمند و روشنفکر متزلزل نیمه مبارز و حتی مبارز بود. پس دربار و رژیم پهلوی در قالب همین جشن‌ها و جشنواره‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی هنرمند و روشنفکر و در پاره مواقع مبارزان قدیمی را با شگفت‌های گوناگون خریداری می‌کنند تا از خشاب خلق این گلوله‌های کاری را که به تهدید در برابر سیاست و فرهنگ ارتجاعی صف بسته بودند دزدیده باشند.
وقتی که شما از کشتن ما فارغ شده اید
وقتی که دیگر پاهای ما از چوبه دار آویزان نیست
وقتی که در برابر جوخه های اعدام
دیگر چشم بسته نیست
شما چه خواهید کرد ای جلادان عالی مرتبه من
وقتی که ما را دست دست چال کردند
وقتی که ما دیگر اعتراف نمی توانیم کردن
وقتی که نه ناخن نه دندان نه پا و نه دستی از ما باقی است تا شما را سرگرم کند
شما چه خواهید کرد ای جلادان عالی مرتبه من
تمام قدرت پیامبری و پیشبینی انسان به شما که می اندیشد عقیم می شود. انسان در برابر شما می پژمرد مثل گلی که به ناگهان بپژمرد.
به ما بگویید وقتی که ما مرده ایم و شما هنوز زنده اید شما چه خواهید کرد ای جلادان عالی مرتبه من
از بین تمام ادعاهایی که صفحات پربرگ تاریخ پهلوی و به طور خیلی خاص چند سال حضور فرح دیبا به عنوان ملکه و بانوی اول دربار رو پر کرده، شاید هیچ کدومشون به اندازه قدمزنی و گلگشت ایران استبداد زده، اون هم درست زیر طاقی دروازه یک تمدن بزرگ جذاب نباشه. و البته که از دید این حضرات چنین زیارت مجازی از هشتی و سرسرای یک تمدن بزرگ، اون هم درست به همون روایتی که چندتایی تمدن خاص تجربهش کرده بودن، بیشتر از هر چیز محتاج تغییر و تحولات عمیقی تو فرهنگ مردمه و درست از همین جاست که طرح‌ها و برنامه‌ها و تخیلات و توهمات قدرقدرتان و بالاگوهران آغاز به تراوش میکنه. داستان اونقدر پرآب و رنگه که هنوز خود ما هم که سردر دانشگاه رو چه گوشه میدون شلوغ انقلاب و چه پشت 50 تومانی‌های بی ارزش می‌بینیم یا سری به موزه هنرهای معاصر که میزنیم و اسم و رسم نقاش‌ها و مجسمه‌سازهای بزرگ و تابلوهای این روزها نم کشیده و تخریب شده رو میبینیم، انگار چاره‌ای نداریم که به نزدیکی حالا دور شده خودمون به دروازه‌های تمدن اعتراف کنیم و به حال توحش امروزمون افسوس بخوریم. اما واقعیت معمولاً با چیزی که اون اول میشه دید فرق میکنه. شاید بد نباشه با هم یه سر کوچیک بزنیم به آبراهامیان و ببینیم میتونه برای به دست آوردن یک تصویر کمی شفافتر بهمون کمک کنه یا نه. آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن شرایط فرهنگی ایران رو، اون هم بعد از مثلا انقلاب ظاهرا سفید شاه و به روایتی ملت، اینطوری تعریف میکنه. یکی از پایین ترین نرخ‌های آموزش عالی در این سالها مربوط به ایران بود. افزون بر این 68% جمعیت بزرگسال بی سواد بودند. 60% از کودکان نمی توانستند دوره دبیرستان را به صورت کامل طی کنند و تنها 30% از داوطلبان کنکور می توانستند وارد دانشگاه ها شوند. در این میان شمار افراد متقاضی تحصیل در خارج از کشور رو به رشد بود. در دهه 1970 یا 1350 شمار پزشکان ایرانی مستقر در نیویورک بیشتر از شهرهای ایران به غیر از تهران بود. اصطلاح فرار مغزها نخستین بار در تاریخ برای ایران به کار گرفته شد. حالا میتونیم این آمارها رو مقایسه کنیم با هزینه هایی که شهبانوی خارج رفته و فرهنگ دوست و هنرپرور به حساب همین ملت جهل زده صرف جشن هنرها و نمایشگاه ها و شب شعرها کرد تا حسب امر اعلی حضرت آریا مهر گروه گروه از دروازه تمدن رد بشیم. این وسط چندان مهم هم نمیتونه باشه اگه تو یک جامعه با حدود 70% بی سواد میلیون ها خرج بشه برای خریدن نقاشی های پیکاسوی کبیر و خوان میرای اسطوره‌ای و رن مگریت شگفت‌انگیز که سالهای سال بعد حسرت تماشاچی های با سواد و علاقمند به هنر مدرن رو تحمل کنن و هنوز هم یه گوشه‌ای تو انبار موزه هنرهای معاصر خاک بخوره. تابلوهای آدولف عزیز رو هم باید خرید که هم اسم و رسمی داره و هم میتونه گاهی وقتا نقش آینه عبرت رو ایفا کنه. حالا این وسط اگه اندی وارهولی هم پیدا شد و بعد فروختن سری ماوهای رنگ و رنگش یه پورتره هم از اولیا حضرت کشید که فبه ها. و هر حال گذر کردن از هزار توی پرخطر تمدن بزرگ و همچین شوالیه های از فرنگ برگشته هم احتیاج داره که هیچ وقت زبون پیاده نظامش رو نمیفهمه و سرآخر هم همیشه صدای ملتش رو دیر و با پارازیت میشنوه. خب باز هم عجیب نیست اگه تو تمام بنیادهای جور و جورش اعتباری برای امثال کتاب کوچه و مجله فردوسی پیدا نشه. هرچند تو این برنامه قرار خیلی بیشتر از اینها مزاحم رضا براهنی بشیم، اما علل حساب همین متن کوتاهش رو با هم میخونیم که روایت یک شاهد عینی از ادب و فرهنگ شاهنشاهی. همین تماشا و آیندگان بودند که از یک سو به دولت فشار آوردند که جلوی ادبیات متحد ایران را بگیرد و از سوی دیگر علیه ادبیات متحد جنگ هنر به خاطر هنر راه انداختند. با سانسوری که به دست رضا قطبی، پورشالچی و تدین بر کل ادبیات فارسی و مطبوعات تحمیل می‌شد و با آتشی که به دست داریوش همایون و هوشنگ وزیری دامن زده می‌شد، آن جرثومه‌ها و هسته‌های ناچیز اپوزیسیون در مطبوعات به کلی متلاشی شد. و چون ساواک شهرها را خانه به خانه می‌گشت تا هر چه غرب زدگی، تاریخ مذکر ما نمی‌شنویم چه باید کرد را از کتابخانه‌های مردم به یغما ببرد و دارندگان این کتاب‌ها را چشم بسته روانه زندان‌ها و شکنجهگاه‌ها بکند، و چون ساواک اجازه نمیداد که دیگر نفرین زمین و کارنامه 3 ساله درآید، و چون ساواک به روزگار دوزخی آقای عیاض حتی 4 سال پیش از چاپش اجازه نشر نداد و کتابهای همه را عملا حبس و دفن کرد، از همان عشقی بگیر و بیا تا تو نکاوی، آن وقت میداندار و هنر و فلسفه و ادبیات و روشنفکر مملکت بیریشگانی چون پرویز نیکخواه و دکتر عنایت الله رضا از راه برگشته بر ما مگوزیدی چون فرهنگ فرروهی که در تلویزیون جست اینشتین را به خود میگیرد و جاسوسانی چون کاظم ودیعی شدند و یا مسلمان سلطنت طلب سید حسین نصر که کتاب به زبان انگلیسی می نویسد ولی فارسی که حرف می زند یا می نویسد فقط به اندازه یک بچه 6 ماهه جا تر می کند و جلوی شاه و شهبانو دلا دلای فلسفی می رود انگار به نوجوانی تازه کار جلوی والدینش حالت نعوذ دست داده باشد.
I can clearly see nothing is clear. I keep falling apart every out. I'm as blue as I can possibly be. Is there someone else out there for me? Summer is dragging its feet. I feel so incomplete. Is there any way out of this dream?
وقتی حرف اقتصاد آریامهریه، از اصلاحات ارزی همون انقلاب سفید بگیرین تا بالا نرفتن قیمت حتی یه دونه چوب کبری تو دوره نخست وزیری هویدا، اینکه ایران داشته چارنل به سمت توسعه و پیشرفت میتاخته که یه حوض زد و ناقافل یه دادم معلوم الحال مهمل به اسم اینکه این اسمش توسعه نیست بلکه غرب زدگی، اومدن جلوی تاخت و تازه این اسب تکشاخو گرفتن و داغ عقب موندگی رو برای سالها گذاشتن روی پیشونی این گربه بیچاره ایران. ببینیم اصل ماجرا همینه یا یه کاسه ای هم زیر نیم کاسه هست. شاه دو تا برنامه 7 ساله و 3 تا برنامه 5 ساله رو تو دوره حکومتش اجرا کرد. برنامه اول متوجه رفرم‌های کشاورزی و یه سری زیربنای اجتماعی بود که با قائله ملی شدن صنعت نفت و بعدش هم کودتا نیمه کاره می‌بود. برنامه دوم بیشتر به نوسازی شهرها میپردازه و سعی میکنه با آسفالت کردن خیابونا و لوله کشی آب و غیره استاد یه جلوه مدنی به ایران بده. برنامه سوم پروژه صنعتی سازی رو کلید میزنه و با کارخونه سازی و راهسازی و گسترش ارتباطات سعی میکنه که زمینه های مادی مدرنیزاسیون از بالا رو فراهم بکنه. به مدد افزایش قیمت نفت توی سال 48-49 پروژه صنعتی شدن در قالب برنامه چهارم شتاب بیشتری به خودش میگیره. مهمترین اثر جانبی این روندم از رونق افتادن کشاورزی و سیل مهاجرت روستایی‌ها به شهر است. سال 55 از جمعیت 33 میلیونی ایران 5 میلیونش یعنی چیزی حدود 15% مهاجرت تشکیل میدن. با حضور این عده توی شهرها طی چند سال شیوه زندگی شهری دستخوش تغییراتی شده. اول یه شیوه متعلق به گروه مرفه و متوسط شهری بود که عمدتاً تو مناطق تازه ساز و مدرن شهری زندگی میکردن. این گروه شیوه زندگیشون منطبق بر الگوی غربی تبلیغ شده از طرف دم و دستگاه تبلیغاتی حاکمیت و از حامیان سرسخت مدرنیزاسیون به سبک اعلی حضرت بودن و مثلشون مثل اون قول معروف سید حسن تقی‌زاده بود که باس از فرق سر تا نوک پا غربی بشیم بره پی کارش. دوم یه شیوه متعلق به طبقه متوسط و پایین سنتی و کارگران سنتی بودن که عمدتاً توی مناطق مرکزی و پایین شهرها زندگی میکردن. این گروه عمدتاً مذهبی بودن و شیوه زندگی مذهبی سنتی داشتن. بازاری ها و گروه های وابسته به بازار هم بخش بزرگی از این جماعت رو تشکیل میدن. سوم و دست آخر از همه هم شیوه زندگی متعلق به گروه مهاجرین یا تازه واردا به زندگی شهری بود که عمدتاً از روستاها و شهرک‌های کوچیک به سمت شهرهای بزرگ مهاجرت کرده بودن و به علت کمبود و گرانی مسکن تو حاشیه شهرهای بزرگ زندگی. از اونجایی که رشد صنعت بوروکراسی عریض و طویل دولتی به نیروی کار متخصص نیاز پیدا کرده بود و غالباً هم مهاجرها بی سواد بودن، خیلی‌هاشون مجبور به نقل مکان کردن به محله‌های خارج از محدوده شهری شد و این بستری بود تا از دل اون حلبی‌ها به آبادی‌ها تبدیل بشه و حاشیه‌نشین‌های مختلف یکی یکی از اطراف شهر بزنند. بنا به یه تحقیقی که مؤسسه سلطنتی مرکز تحقیقات اجتماعی ایران توی سال 52 انجام میده، یعنی همون جایی که همه با اسم آقای احسان نراقی به یاد میارنش، حدود 30% از نانآورای خانواده‌های حاشیه‌نشین تو تمام مدت سال بیکار و بسیارشون برای معاش روزمره خودشون مجبور به قرض گرفتن از بانک‌ها و مرکز خصوصی بودن. این هم باعث شده بود که حدود 56% اهالی حاشیه‌نشین توی 6 تا شهری که این پژوهش مطالعهشون کرده و تهران هم از قضا شاملشه به بانک‌ها مقروض باشن. بنا به آمار همین تحقیق از کل جمعیت حاشیه‌نشین این 6 تا شهر تنها 33% صاحب شغل رسمی بودن. حدود 56% فاقد هر نوع مهارت شغلی و حدود 14% هم دوره‌گرد بودن، یه گاری چیزی داشت. به مدد الطاف بی‌انتهای آریا مهری، توی دستی شهری به موقعیتی تبدیل شده بود که به هر مهاجر تازه وارد روستایی خوش آمد. آلنک نشینای اطراف شهرهای بزرگ و به ویژه تهران هرچند حاشیه شهر بودن، اما بی‌تردید توی اوایل دهه 1350 بخش قابل توجهی از جمعیت ایران رو توی خودشون جا می‌دادن. به نظر میرسه عدد 30% توی سال 54 رقم کمی نباشه. نمودار توسعه و پیشرفت برای طبقات تحتانی جامعه خیلی منظم داشت پیاده میشد. پورتیزه شدن طبقه متوسط رو به پایین، توی دست شدن پورترها و مهاجرهای روستایی و مرگ توی دستای پیشکسوت، خودکفایی مهاجرها در ساختن سرپناه از حلبی، همه اینا روی دیگه سکه توسعه و پیشرفت چهارنعله اسب تکشاخ پهلوی است. واقعا اینکه بتونی کاری بکنی که مردم به این وضع توی مسئله مسکن خودکفا بشن و با زباله های شهری خونه هایی به سبک لیلیپوت ها بسازن، باریکلا داره. این تازه در حالی بود که رقم بودجه نظامی کشور از بعد از کودتای 32 تا سال 56 حدود 12 برابر شده بود. مسخرگی ماجرا این بود که این افزایش رقم بودجه نظامی توامان بود با اختصاص یه ردیف بودجه جداگونه به ساواک، نه برای مهار انقلابی بلکه برای زیر نظر داشتن ارتش که مبادا دوباره یه سازمان افسران حزب توده و خسرو روزبه از توش بزنه بیرون. به این ترتیب بسته سرمایه‌داری توی ایران از همون اولش با مدال‌های نظامی آذین‌بندی شده بود تا سرمایه‌داری میلیتاریستی سرمنزل مقصود شیوه تولید آسیایی باشه. اینجای کار که میرسه همه امروز رو می‌بینن و پیش خودشون میگن چه فرقی می‌کنه؟ حالا که بعد انقلابم شده ادامه همونیه که قبلش بود. خب چرا به اردنگی زدن به ماتحت پهلوی بدبخت؟ پاسخ این فیل یاد هندستون کردنا رو باید به ارجاع به همون جمله معروف داد که انسان‌ها خودشون تاریخ رو می‌سازن، اما نه همیشه اونطور که دلشون می‌خواد. این کارت سبزی نیست برای نفی خروش مردمی سال 57، بلکه وایستادن روی حقیقتیه که هر زمانی ارزش وفاداری و دفاع رو داره.
هر شلاقی که فرو می آید دو صدا دارد، یک صدا را شلاق زن می شنود، صدای دیگر را شلاق شده. ما صدای دوم شلاق هستیم، کدام صدا قوی تر است؟ نرون و رضا شاه صدای اول را می شنوند، صدای دوم را ما می شنویم. عرقش را شلاق زن پاک می کند، ما نیز عرقمان را پاک می کنیم. شلاق بعدی را که می زند می گوییم محکم تر از این هم می توانید بزنید آقا، ما شما را محکم تر از این زده ایم. بین یک استاد قرون وسطا، یک شلاق زن حرفه‌ای و افسری که زنش را بلای بالا دستش می برد، فقط یک فرق اساسی هست. اینان با سه اسم از یک اسم استفاده می کنند، جاکش. محکم تر از این هم می توانید بزنید آقا، ما شما را محکم تر از این زده ایم. در قوریچای در 2 هفته 16 نفر از سرما خشکیدند، 10 لیتر نفت و 16 نفر آدم. لوله های نفت ایران در یک سفیده دم پر از سوسن منفجر خواهد شد. ما این را می دانیم. محکم تر از این هم می توانید بزنید آقا، ما شما را محکم تر از این زده ایم. یک نفر به کمک مادرش خواهرش را کشته، ابروهای مرده را به دقت تراشیده، سرش را هم تیغ زده، رفته یک چمدان بزرگ خریده، جسد خواهر را در چمدان گذاشته، چمدان را روی گاری انداخته، خواهر کوچکترش را روی چمدان نشانده، چوبهای گاری را به دستش گرفته و در خیابان به راه افتاده. میبینید که ما از سایگون، فلسطین یا بلفاست صحبت نمی کنیم. از تهران که پایتخت شاهنشاهی صحبت می کنیم. شلاق را محکم تر از این هم می توانید بزنید آقا، ما شما را محکم تر از این هم زده ایم. روزی که چاهای نفت خوش شود شما خواهید رفت، ما صبر نمی کنیم. علقش را شلاق زن پاک می کند، ما نیز علقمان را پاک می کنیم. او می زند ما می خوریم، او صبر نمی کند ما صبر نمی کنیم. در فاصله دو شلاق یک سوال مطرح می شود، چه بکنیم که پیش از خوش شدن چاهای نفت شما از اینجا بروید؟ شلاق را محکم تر از این هم می توانید بزنید آقا، ما شما را محکم تر از این زده ایم.
مثلا تمام این کارهایی که اینا بلد بودن میکردن، گوسفند میکشتن دستشون رو تو خون میکردن بعد تو تلویزیون نشون میدادن، یا نمیدونم تشییع جنازه یه کسی بود تابوت اون شخص رو میگرفتن میگفتن اینو کشتن. نمیگم کشته نشد و باعث تأسف هر ایرانی که کشته بشه.
در سرتاسر این شماره از رادیو فنگ درود می‌فرستیم به شهدای زمستان 57 ایران، شهدای شهر ری 26 دی ماه، اصغر رودی، عباس علی ملکی، حسن اسدی، اعظم سلیمانی، علی کوهی نژاد، و درود می‌فرستیم به شهدای تظاهرات بانه 27 دی ماه 1357، احمد احمدی، رحمان خاتونی، و درود می‌فرستیم به شهدای تظاهرات کرمانشاه 30 دی 57، حسن شاه‌آبادی، سهراب حیدری، علی اکبر ذهابی، و درود می‌فرستیم به شهدای شاهرود 1 بهمن 57، جعفر میرغفوریان، ناصر بهاری، و درود می‌فرستیم به شهدای 1 بهمن 57، کرمان و کرمانشاه، محمد رضا کامویی، حمید نامجو، و درود می‌فرستیم به شهدای 1 بهمن تهران، احمد تادی، محمد رضا مشکین آبادی، و درود می‌فرستیم به شهدای 2 بهمن 57، گیلان، حسین نوری، محمود تابان، رضا حبیبزاده، ابراهیم جعفری، و درود می‌فرستیم به شهدای 3 بهمن 57، میانه، محمد میانجی، اصغر داوری خلج، و درود می‌فرستیم به شهدای 3 بهمن، مرند، جواد خیرخواه، علی اقدم، رجب آخوندی، و درود می‌فرستیم به شهدای 3 بهمن خراسان، محمد رضا مرادی، سعید نشان، رضا مهدوی، و درود می‌فرستیم به شهدای 3 بهمن خرمشهر، حسن مجتهدزاده، بهزاد صفاتی، و درود می‌فرستیم به شهدای 4 بهمن شیراز، محمد باقر موسوی، عباس مشایخ، اصغر خلقی نژاد، و درود می‌فرستیم به شهدای زمستان 57 قم، هادی کریمی، حسن رضایی، محمد وفاداران، و درود می‌فرستیم به شهدای زمستان 57 تهران، فردوس آقا ابراهیمیان، میر جواد مرتضوی، محمد احمدی، بهرام نوروزی، و درود می‌فرستیم به شهدای 17 بهمن کرمان، غلامرضا پورکریم، رسول قدیمی، و همچنین درود می‌فرستیم به سایر شهدای زمستان 57: نصرالله جعفرنژاد، پرویز نصیری، محمد ابراهیم مفتاح، عبدالوهاب پیمان، جمال الدین سعیدی، فاطمه حسینی، افسر حسینی و به وارتان آزاکیلیان که در روز تسخیر رادیو به شهادت رسید.
علیزاده در زمان ملی شدن نفت واقعا پشتیبان بودن، پشتیبان دکتر مصدق و مخالف اونایی که مخالف داخلی دکتر مصدق بودن و حتی پشتیبانی میکردن از دکتر مصدق در برابر خارجی ها و داخلی هایی که مخالف ملی شدن صنعت نفت بودن. معتقد بودن که واقعا صنعت نفت باید به دست دکتر مصدق ملی بشه. برای من مثلا از چند روز قبل که این تصمیم گرفته شده بود، تنها چیزی که تو کلم بود که آلبومای خانوادگی رو ببریم، فقط فکرم اینو میکردم. بعد آخر به دوستانم میگفتم، دوستان گفتم خب اگه فکر اینو میکنین آلبوما رو بذارین توی چمدان و اگه رفتین خب با خودتون ببرین، و واقعا هم همین شد. من فقط فکر همینو میکردم. موقعی که آدم فکر میکنه تمام ریشه‌ش و مملکتش و تمام زندگیش رو بذاره بری یه جای دیگه، اصلا چیزهای مادی دیگه برای آدم اهمیت نداره، اصلا حتی برخورنده بود. برای که من یادم یکی از کسانی که در دربار بود مثلا اومد تو دفتر من، گفت مینیاتورها رو برداری مال شماست. گفتم بابا من اینا رو برای این کاخ گرفتم، برای ایران گرفتم، نمیخوام بردارم ببرم چیکار کنم. و خیلی چیزایی که مال خودم بود اونجا گذاشتم. و بعد فیلم ها رو که مثلا یادم یه بیشتر تاچایی که نیم تاچایی که من میذاشتم مال جواهرات سلطنتی بود، متعلق به مملکت بود، ولی یه دونه نیم تاج فیروزه‌ای خودم داشتم که مال خودم بود، علازت برای من خریده بودن، اونو اصلا با خودم نیاوردم. گفتم اگه من برگردم ایران که خب اینقدر تاچ از میزنم، اگه بر نگردم هیچ وقت نمیخوام نیم تاچ سرم بذارم. گذاشتم اونجا. علیرضا و لیلا فکر میکنم دو سه روز قبل از اینکه ما بیایم رفته بودن، با چه شرایط مشکلی که با طیاره و کجا و چه اتفاقاتی افتاد و اصلا غذا تو طیاره نداشتن. فکر میکنم با یه طیاره 330 رفتن که رفتن به اسپاین، بعد از اونجا به آمریکا و رفتن همون لابوک اونجایی که ولی عهد بود. واقعا آدم میگه اصلا چطور ممکنه یه همچی حالتی، تنهایی چرا دیگه. به هر صورت بعضی از دوستان هنوز جرأت میکنن به ما تلفن کنن یا حتی خندم میگه چی بگم.
کار و تلاش از من، راحت و خواب از تو، کافه خون از من، تنگ گلاب از تو. میخوای بمونی تو اما سر که بره میدهم جدای تو، اما سر که بره میدهم جدای تو. سوز و گداز از من، عمر دراز از تو، لطف و صفا از من، رنگ و ریا از تو. آی سیا میخوای بمونی تو اما سر که بره میدهم جزای تو، اما سر که بره میدهم جزای تو. رنج و عذاب از من، شنگی و کام از تو، خونی چه گفت از من، موی قضام از تو. آی شیاد میخوای بمونی تو اما سر که بره میدهم جزای تو، سر که بره میدهم جزای تو. بارو تلاش از من، راحت و خواب از تو، کافه خون از من، تنگ گلاب از تو. آی سیاد میخوای بمونی تو اما سر که بره میدهم جزای تو، سر که بره میدهم جزای تو.
در پایان 22 شماره از رادیو فنگ درود می‌فرستیم.
به ویکتور خارا و دست‌هایش که قربانی دخالت امپریالیسم آمریکا شدند.
به مردگان این ماه که عاشق‌ترین زندگان بودند.
و به مناسبت 11 سپتامبر به سالوادور آلنده.
Amaneció la luz del día, exacta en tu perfil la madrugada, cuando de pronto el viento agudo de septiembre hizo callar tu vida, tu voz y tu mirada. Se fue tu cuerpo a la extensión del sueño, mientras tu sombra caminaba a tu encuentro, y poco a poco te alejaste.
del amor definitivo. El tiempo no se muere con tu tiempo, a pesar de la invariable dispersión en tu distancia, pero aprende la certeza que en toda lontananza la historia pertenece a tu destino. Se siente amanecer allende, se siente amanecer allende. Bello en primavera, abriendo nuevo espacio a los sentidos, con solo ansias de justicias necesarias para cumplir así los signos prometidos. Pregunto entonces por tu asombro entero. Desde el umbral del momento decisivo, si tus ojos anunciaban el otro tiempo, de lo posible que hoy en día es desafío.
Pregunten por su aliento detenido, quién es por vida y omisión. Conocieron su palabra, pues no escapa la evidencia de su vida sin tardanza, reclama una presencia en el camino.
Se siente amanecer allende,
se siente amanecer.